رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگویم. مهمان امروز ما خانم است، روانشناس، فعلا در شفاخانه تداوی معتادین کار میکنه و به گفته خودش تانسته که چندین خانم کمک بکنه، از اعتیاد نجات بده و به زندگی عادی برگردانه. با این خانم موفق افغان صحبت میکنیم و از خودش بیشتر درباره خودشان میپرسیم. سلام به شما، لطفاً به شنونده های رادیو آزادی خود معرفی کنین و در مورد خود کمی بگوین.
به نام خدا، مرسل احمدی هستم، مدیر عمومی روانشناسی شفاخانه 150 بستر تداوی معتادین زنان اطفال. خب من متولد ولایت کابل هستم، در سال 1372 در کابل تولد شدیم، مکتبم در کابل تمام کردیم، بعد در دانشگاه کابل رشته روانشناسی درس خواندیم و در سال 1394 از رشته روانشناسی فارغ شدیم. بعد در شفاخانه تداوی معتادین در شفاخانه جنگلک وظیفه گرفتیم. بعد از 6-7 سال کار کردن در اون شفاخانه، به این شفاخانه که فعلا هستم، به شفاخانه زنان و اطفال وظیفه گرفتیم. در برنامه مستری در سال 1401 رای یافتم، اما بنابراین مشکلات فعلی که در افغانستان است و حق تحصیل از خانم ها گرفته شده، نتونستم مستری خود ادامه بتم. فعلا هم دمی شفاخانه 150 بستر وظیفه دارم.
دکتر صاحب، چند سال میشه که شما در بخش معتادین کار میکنین؟ در کل اگر همه تجاربتان جمع کنین.
مدت 9 سال میشه که من در این بخش وظیفه اجرا میکنم. سال 1394 به این بخش داخل شدیم و تا فعلا هم وظیفه دارم.
زمانی که معسل بودین، درس میخواندین، می فهمیدین امی پلانتان بود، امی تصمیمتان بود که دمی رشته حتما شما وظیفه خواد کردین و خدمت خواد کردین؟
خب ما وقت این رشته را انتخاب کرده بودم، اما علاقه مندی ما بمی بود که دمی خود رشته روانشناسی فعالیت داشته باشم، خدمت کنم و دمی رشته وظیفه اجرا کنم و خوشبخت کنم که ما تونستم بمو موفقیتی که پیش بینی کرده بودم به موفقیت رسیدم و دمی رشته تونستم وظیفه پیدا کنم و فعلا هم دمی رشته چی میکنم فعالیت دارم.
خب ما تو شنیدیم دکتر صاحب که روانشناسا بسیار خوب روان افراد مقابله میتونن که بشناسن، درک کنن. این مسلک شما چقدر شما را باز کمک کرده در تداوی معتادین؟
خب از اینکه ما میفهمیم ممیر مریضی اعتیاد یک مریضی فکری و روانی است و زیادتر مریضا به تداوی دوایی ضرورت به تداوی روانی دارند، به تغییر ذهنیت ضرورت دارند، به این ضرورت دارند که اونا مهارت ها را یاد بگیرند، ذهنیتشان تغییر کنه، افکارشان فکرهای منفیشان تغییر کنه، احساساتشان تغییر کنه، رفتارهایشان تغییر کنه و امیر رشته روانشناسی به من بسیاری کسایی را نجات بتم که وضعیت روانیشان بسیار خراب بوده یا از تاثیر مواد زندگیشان برهم پاشیده بوده و من این رشته بسیار کمک کرد به من که تانستم چندین نفر زندگیشان کمک کنمشون به زندگی خود بتانن تغییر بتن.
دکتر صاحب، زمانی که مریضای یا معتادین به شما مراجعه میکنن و شما همراهشان کار میکنین، قصه خدا نمیکنن، با چی گونه قصه ها شما سر می خورین؟ چی زیادتر باعث می باشه؟ مثلا بعضشان شاید بگوین فقر، بعضشان خشونت ها. شما بیشتر سرکارتان با کدام کتگوری مریض هاست؟ از بر ما قصه کنین، جالب است.
خب اینجا انواع مختلف قضیه ها رو ما داریم، مریض های رو داریم که با قضیه های متفاوت رو به مواد مخدر بردن، معتاد شدن. اکثریتشون فیلن که ما قضیه میکنیم، اکثریتشون کسایی هستن که از طرف شوهرهایشون معتاد شدن. یکی شوهرهایشون در خانه مواد مخدر استفاده کردن، اینا در دود مواد مخدر قرار گرفتن، اول به شکل غیر مستقیم اینا معتاد شدن و بعد به شکل مستقیم خودشان استفاده کردن. زیادتر وقتا خشونت های فامیلی باعث میشه که این خانم ها معتاد شدن. شوهرها به زور به خانم هایشان مواد مخدر دادن. دیگه همه قسم طفل ها هم داریم که معتاد شدن. و اکثریت هایی که اینجا فعلا ما تداوی میکنیم از طرف دوستایشان که مثلا ساقی بودن یا فروشنده بودن یا امرایشان سر کار داشتن، از طریق اونا مفاد شدن. و بعضی کسانشان هم هستن که از سر دیگر کشورهای مثل ایران و هگان ایجا زندگی کردن و از طریق همسایه و دوستا و فامیلا متازه مواد مخدر شدن. هم اکثریت قضیه را که ما داریم از طریق شوهرهایشان خانم ها متازه شدن.
جوانترین بیمار را که شما تداوی کردین چند ساله بوده و کهنسالترین بیمار را که شما تداوی کردین چند ساله بوده از معتادین؟
ما کتگوری مختلف سنی را تداوی کردیم که از طفلا گرفته تا نوجوانا و تا خانمای کهنسال بودن. یکی از مریضای ما روانشناسش بودم و به تداویش بسیار کوشش کرده بودم و مدیر قضیه مریضم بودم. یک دختر خانم 18 ساله بود که از سن 10 سالگی را معتاد به مواد مخدر شده بود. فامیلش قاچاقبر مواد مخدر بودن و خودش هم دم و فامیلی که بود اونا قاچاق میکردن، کشت مواد مخدر از کوکنار تریاک کنار کشت میکردن. این از سن 10 سالگی معتاد به مواد مخدر شده بود و تا سن 18 سالگی این مواد مخدر استفاده کرده بود. بعد از اینکه به شفاخانه ما مراجعه کرده بود، از طریق خانه امن به ما معرفی شده بود. این دختر خانم تداوی شد، سرطان شد، مدت 2 سال رضاکار در شفاخانه فکر بود و هیچ به خانواده خودم نرفته بود و بیرون از شفاخانه هم نرفته بود. این مدت 2 سال داوطلب خواست بود تداوی باقی بانه. بعد از 2 سال شامل مکتب شد، مکتب خلاص کرد، بعدا وظیفه گرفت باعث گارد شفاخانه فیلن هستیم، باعث گارد وظیفه گرفت. بعدا هم به یکی از مؤسساتی که بسوزی و اینا را فعالیت داشتن در اوجه وظیفه گرفت. از اون طریق تانست پیشرفت زیاد کنه و فیلن هم مکتب خود خلاص کرده سنستر 4 قابلگی است، قابلگی می خوانه و سازمان شده. این جوان ترین مریض ما همی خانم بود که
بله.
به شما قصه کردم.
بله. و کهنسالترین؟
کهنسالترین خانم که تدوی خانم بدخشی بوده که تقریبا 70 سال سن داشت و این خانم از تریاق استفاده میکرد و همچنان هیروین و شیشه و بسیار برش سخت بود. احساس میکرد که من نمیتونم مواد ترک کنم، یکقدر سال استفاده کردیم شاید نتونم ترک کنم. اما وقت تداوی شد و سازمان شد و فعلا هم در ولایت بدخشان است، هیچ کدوم مواد را استفاده نمیکنه، سازمان شده.
برخواه میگن که اگر یک بار مواد استفاده کرده و معتاد شده باز ترکش هم سخت است و امکان داره پس از تداوی دوباره باز برگرده به این مواد. شما ایره تایید میکنین یا فکر میکنین اگه اراده شده که داشتن باز میتونن ترک کنن و دمو ترک بمانن؟
خب احتیاط یک مریضی قابل عود است. ما نمیتونیم بگیم که این مریضی هیچ وقت مریض را عود نمیکنن یا هیچ وقت دوباره مواد استفاده نمیکنن. یک مریضی قابل عود است و ما داریم مریضایی را که چندین بار ترک کردن و دوباره استفاده کردن. اما این مریضی قابل کنترل است. میتونه مریض خود یک سال، دو سال، سه سال، چهار سال بیشتر از او میتونه خود کنترل کنه و صحتمندی قرار بگیره. مثل این مریضی که من براتون قبلا دوستانش گفتم، اون مریضی بود که شاید چندین بار مساعد شده بود به اینکه دوباره بازگشت کنه، اما بارها و بارها به روانشناس مراجعه کرد، به جلسات اشتراک کرد، ذهنیتش دوباره تحریم داده شد و دوباره ارادش برمی شد که باید مورد ترک کنه. یعنی این مریضا حالت چی ندارن بگیم به یک حالت قرار می داشته باشن، حالتشان می تونه به نوسان باشه، تغییر کنه، ذهنیتشون تغییر کنه، وسوسه به مواد مخدر پیدا کنن، با اندکترین مشکل فکر دوباره مصرف باشون پیش شوه. اما میشه که کنترول شوه با آمدن به جلسات روانشناسی، بایی که با دوباره سر ذهنیتشون کار شوه و ذهنیتشون تحریب داده شوه و سرسیشون دوباره کنترول شوه.
خب خود مریض خو اراده باید داشته باشه و تصمیم بگیره. خانواده چیگونه در این رول داره و شما که خانواده ها هم جلسه میگیرین، من از یک روانشناس به خانواده ها هم شما پیشنهادات می داشته باشین؟
بله طبعا در تداوی مریضای معتاد از جمله یکی از سرمایه های بهبودیشون یا از جمله سرمایه که می تونه مریض کمک کنه که در بهبودی قرار بگیره خانواده هم هست و ما جلسات هم روی خانواده ها داریم. هفته یک بار از تمام مریضا فرمولاشون بدیدنشون میل و داخل مرکز ما هم رویشون جلسات مشاوره فامیلی رو برگزار میکنیم بشون در مورد مریضی اتیار، در مورد مراحل تداوی، در موردی که فامیل چقدر نقش داره در تداوی مریض و همچنان بعضی از مشوره هایی رو که لازم میباشه که مشکلات بین فامیل و مریض می باشن مشاوره های ما انجام می دیم تا اینکه مشکلات مریض با فامیلش حل شود. و 50% در تداوی مریض ها فامیل خانواده شنن نقش دارن.
دکتر صاحب، خب از مریضایتان، از مسلکتان صحبت کردین، بیاین که درباره خودتان صحبت کنیم، شما را زیادتر بشناسیم و شنونده ها از شما، از زندگی خودتان بشنون. از خود بگوین در فامیل چند نفر هستین، چطور، چی باعث شد، چی انگیزه باعث شد که شما به این مسلک روی بیارین و کی زیاد در خانه شما را تشویق کرد؟
خب ما فعلا خودم ورسی کردیم، شوهرم است و یک طفلک دارم، در خانواده 3 نفر زندگی میکنیم و در این رشته وقت داخل این رشته شدم زیادتر تشویق پدرم مرا زیاد تشویق میکرد. در ابتدای که در این رشته کامیاب شده بودم پدرم زیاد تشویقم کرد که من دومیش رشته را بخونم و ادامه تحصیل بدم و خودم هم آهسته آهسته علاقه پیدا کردم به خاطر که روانشناسی یک رشته است که در تمام مسائل زندگی انسان میتونه نقش خوب را داشته باشه، انسان میتونه به خود زیاد کمک کنه، به اطرافی های خود کمک کنه و به دیگر رو کمک کنه طریق همین رشته روانشناسی. و آهسته آهسته وقتی من هر سمستر را که میخواندم علاقه زیاد شده میره و خاطر که بسیاری مسائل زندگی را من تونستم درک کنم و بفهمم و همی بود که زیادتر علاقه پیدا کنم و خواستم بمیرشتر وظیفه‌ام اجرا کنم و بمیرشتر بیشتر داشته باشم.
دکتر صاحب، بسیاری از افراد به خصوص مردا یا روانشناسی را نمیخوانن، میگه که آینده نداره، میشه که در پیدا کردن وظیفه مشکل داشته باشیم. در این مورد شما چی نظر دارین؟
خب نظر شخصی می است که رشته روانشناسی یک رشته است که حتی هر کسی که هر رشته را می خوانه در پولیش باید از روانشناسی یک من بخوانه. بخاطر چی؟ بخاطر که انسان تمام مسائل زندگی را می تونه بفهمه، تمام مشکلات زندگی خود را به شکل خوبش مدیریت کنه، میتونه به اطرافی خود مشوره های خوب بده، از اون دانش روانشناسی خود میتونه بشون انگیزی خوب بده. مثلا یک کس هست نگون مشکلات روانی داره مثل خطای شناختی و بعضی از مشکلات فکری دیگه، میتونه نسان با مشوره دادن با وقت و بسیاری مشکلات اطرافی خود حتا حل کنه. دیگه رشته کاری رشته روانشناسی در افغانستان محدود است، کم است، اما فایده میرسانه بسیار زیاد است. از نظر روانی انسان میتونه خود بسیار احساس راحتی و آرام میتونه، نه بخاطر تمام مسائل خودش میفهمه، میتونه به درستی مدیریت کنه، میتونه درک کنه. دیگه اشتایی کاریشون اگر انسان خودش انگیزه کار داشته باشه، انگیزه پیشرفت داشته باشه در هر رشته که تحصیل کرده باشه، خود به موفقیت و پیشرفت میرسانه. این مهم نیست که من روانشناسی خوندم یا مدرسات خوندم یا که کدام رشته دیگره، مهم نیست که انسان خودش انگیزه داشته باشه، خودش تلاش کنه، کوشش کنه و خودش خود به جایگاهی برسه.
دکتر صاحب، در افغانستان زیادتر هم دیده شده که کسایی که مشکل می داشته باشند به روانشناس مراجعه نمی کنند. فکر می کنند که اگر به روانشناس مراجعه شود اطرافیان مردم گپ می زنه برشان، مثلا دیوانه خطاب می کنند، به دکتر مراجعه کردن قسم شرم می دانند. چرا باید در این مورد چی گفتنی دارین؟ چگونه میتوان کمی از هان مردم در این مورد تغییر داد؟ در این مورد شما چی میگین؟
خب به نظر ما هر انسان روانشناس داره، هر انسان یک زمان یک وقت نیاز به یک مشوره داره یا ضرورت به این داره که به یک روانشناس مراجعه کنه. هیچ کدام ننگ و کدام آره نیست، به خاطر که هر انسان در یک وقت میشه که در یک ضرورت داشته باشه که یک مشکل خود به یک روانشناس بگوید یا یک مشوری در یک قسمت زندگی خود به یک روانشناس داشته باشه. و ای که بعضی کسی فکر میکنن این میشه که با شنیدن برنامه هایی که روانشناس ها سری که راژیو تری دایر میکنن این ذهنیتشان تغییر کنه و برقدر که و برنامه ها را انسان بشنه و گوش بده و ببینه ذهنیتش نسبت به حوزه روانشناسی تغییر میکنه و باز میشه و میفهمه که روانشناس تنها این نیست که مریض روانی را تداوی کنه. روانشناس میتواند با هر انسانی که هسته میتونه مسائل زندگی را که شریک میسازه و مسائل که مشکل میداشته باشه میتونه روش کمک کنه.
شما خواه اکنون در بخش معتادین کار میکنین، اما اتر وقت شده که خانما به خصوص شما یک روانشناس هستین، یک خانم هستین، خانمای آمده باشه که همین رقم که شما هم همین گونه که شما هم گفتین که یک مشکل خود به شما آورده باشن، یک مشکل روی خود بدون از اینکه معتاد باشن و شما امرایشان کمک کرده باشین؟
بله، اما میخواستم چون میفهمم شرایط افغانستان قسم نیست که مری انسان ها هم به مشکلات جسمی خود برن پول بستر کنن، هم به مشکلات روانی خود مشکلات اقتصادی مینازیات است و من خودم به شکل رایگان مشوره های روانشناسی را امروی بعضی خانم ها انجام میدم و فعلا هم یک مریض هم از طریق تلفون هم رایگان هم روش مشاوره میکنه و یک مریض هم از همسایه های ما هست که به خاطر استرس داره و مشکلات روانی داره میاد به پیشم و هم روش ما جلسه میگیم.
یک فرد چه وقت بفهمه که من ضرورت دارم که صحبت کنم با یک روانشناس؟ خب دوستا داریم، خانواده داریم، حرف میزنیم، اما کمک عرفه‌ای را از یک روانشناس چه زمان یک فرد بگیره؟
خب وقت ما میبینیم بعضی از انسان‌ها را که رفتارشون از شکل نرمال تغییر کرده، مثلا افکار منفی داره، بعد از بدگمانی ها داره، مثلا زود عصبانی میشه، از درون با خود در تنش میباشه و از درون گفته مصطلح عام خود میخوره و نرمی داره، به یک جای قرارش نمیگیره، یا ای که فرد گوشه گیر است، در اجتماع زیادتر خوش نداره بره و بدون کدام دلیل مثلا ناراحت از جگر خون است یا گیریه میکنه. این در نمو صورت ما میخواییم که اصلا یک مشکل روانی داره که باید سوزر با روانشناس مراجعه کنه و جلسات روانشناسی رو بگیره. یک مشکل را که ما زیادتر در افغانستان میبینیم یه است که بعضی کسا که همین حالتها را پیدا میکنن، مثلا دلتنگی را یا گوشه گیری میشن یا که همطور ناراحتی ها دارن، زودتر به دکتر اعصاب مراجعه میکنن و با خوردن دواها و دوای اعصاب و دوای خواب و اینا میخواین خود خوب بسازن، اما برعکسی هیچ نتیجه هم نمیده، بلکه مریض شاید مشکلش زیادتر بسازه، حتی وابستگی به دواها پیدا کنه مریض. از اون خاطر خوب است که اهمیت روانشناسی را بفهمن و در پولی که مثلا مریض به دکتر اعصاب مراجعه میکنه، مشوری روانشناس حتما بگیره یا به مشوری روانشناس به دکتر مراجعه کنه و در پولی که دوا میگیره باید از مشوره ها رو هم بگیره و 50% دوا و 50% روان درمانی مریض کمک میکنه که صحت مند شوه و خوب شوه.
شما وقتی که جلسه میگیرین امرای مریضایتان، پس شما هیچ وقت دوا تجویز نمیکنین، همی صحبتایتان امرایشان میباشه یا پیشنهاداتی که میداشته باشین به می اکتفا میکنین؟
ما خب اجازه دوا دادن رو نداریم، اما ما میتونیم مثلا به دکتر امروی دکتر مشوره کنیم، به دکتر مثلا مشوره بدیم که این مریض مثلا استرس داره، وسواس داره، یا ای که استراب داره، یا افسردگی داره، یا اینی اعراض داره، اینی علائم داره، مثلا توهمات که داشته باشه مریض یا هزیانات داشته باشه، میتونیم به دکتر بگوییم و دکترم با مشوره که ما برش میتیم میتونه یک دوای مناسب به مریض ما بده. یعنی در افغانستان رقم نیست که حتما باید از دکتر یک بخش عقلی و عصبی در پولی خود روانشناس حتما باید داشته باشن که در پولی که تداوی دوایی میتونه روانشناس تداوی روانی بکنه که مریض خوبتر نتیجه بگیره و خوبتر صحت مند شد. اما در افغانستان رقم نیسته. خب من بعضی از مریضایی را که در شفاخانه تداوی میکنیم باشون همی مشوره را میتیم، وقتی از بیرون هم دوای اعصاب میگیریم یا دوای بخاطر مشکلات روانی خود میگیریم، حتما بخاطر گرفتن جلسات به شما بیاییم و جلسات روانشناسی خود ادامه بدیم.
دکتر صاحب، شما در افغانستان زندگی میکنین، سر کارتان هم امرای خانمای افغان هسته و خودتان یک روانشناس هستین، وضعیت روحی خانمای افغان بیشتر چگونه شما ارزیابی میکنین؟
خب شما شاید خوب بهتر بفهمین که وضعیت روانی خانما فعلا در افغانستان خوب نیست. از سر امی دکتر و کارمندای صحی گرفته تا تمام خانمایی که در افغانستان زندگی میکنن فعلا زیر استرس قرار دارن. استرس این که چی وقت مثلا شفاخانه بسته میشه، چی وقت رفتن در بیرون حتی شاید این که بند نشه، خب فعلا آرایشگاه و اینا رو بسته کردن و قیدات که روز به روز وضع میشه باعث میشه که تمام خانم ها زیر استرس قرار داشته باشن و راحت نباشن. حتی یکی از همکارای ما هم چی شده بود، چند وقت پیش برش مشکل ایجاد شده بود که در روز جمعه میخواست ده وظیفه همو برشتن که کجا میری، مترستادش کده و گفته بوده که کجا میری و بسن یک مشکل ایجاد شده بوده. طبعا همگی فعلا در حالت قرار دارم که یک فشار روحی هستم.
شما وقتی که من ایسی یک دکتر یک روانشناس میبینین که دخترای بالاتر از صنف ششم نمیتونن به مکتب برن در حال حاضر و یا دروازه های پنتون ها بروی دخترها بسته است و خانم ها نمیتونن کار کنن، چی احساس میکنین؟
خب طبعا احساس هر انسانی که مثلا هر افغانی هر انسانی که این وضعیت دیدنه احساس بد میگوشته باشه، طبعا ما هم احساس خوب ندارم به خاطر که باعث میشه که ما آینده را تاریک ببینیم. شاید مثلا در آینده ایش روانشناس خانم نتانیم داشته باشیم یا هیچ دکتر خانم نخواد داشته باشیم اگه این وضعیت ادامه پیدا کنه. و همی رسم هم هر رشته که ضرورت به خانم ها هست که باید هر رشته فعالیت داشته باشن و این باعث میشه که تمام رشته ها به مشکل مواجه شوند و از هر رشته مثلا مشکلات به اجتماع برسه و جامعه برسه و این باعث میشه که مشکلات افغانستان ازی بیشتر هم شوه.
به او دخترایی که از تحصیل باز ماندن، به او خانمایی که از کار باز ماندند، گفتنیتان چیست؟ پیامتان چیست؟
هیچ وقت خود از دست نتن، همیشه کوشش و تلاش خود در هر راستایی که باشه ادامه بتن. اگر یک دروازه بسته شده دروازه دیگه حتما میتونه برویشون باز باشه. اگر نمیتونن فعلا درس بخونن میتونن از یک طریق دیگه خود پیشرفت بتن، از طریق خیاطی، گلدوزی یا هر طریق هر هنر دیگه میتونن فعالیت داشته باشن، انگیزه داشته باشن و خداوند مهربان است که شرایط هم تغییر کنه یا محدودیت ها کمتر شوه و میتونن دوباره مکتب برن و درس بخونن و پیشرفت کنن.
مرسل احمدی روانشناس و دکتر در یکی از شفاخانه های تداوی معتادین در کابل با رادیو آزادی صحبت میکرد. تشکر از همراهی شما.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. این برنامه مختص به شما می باشد. در هر مورد می توانید اظهار نظر نمایید، شکایت نمایید، انتقاد نمایید و در مورد بهبود وضعیت اظهار نظر یا پیشنهاد بکنید. به هر حال شما می توانید از طریق واتساپ هم به برنامه های مستقیم و زنده ما اشتراک بکنید و هم پیام بگذارید. شماره را برتان آیست آیست میگم: 00-42-02-21-12-46-01. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
سلام علیکم، سرشار هستم از کابل. نزدیک به 700 روز می شود از بسته بودن در مکاتب برای دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم که متاسفانه حکمان فعلی در این مدت نزدیک به 700 بهانه را پیش کردند و همچنان ما در اواخر شاهدی ازی هستیم که گفتن باید به چوکات اسلام خود عیار بکنن. آیا اینا او چوکاتی را میگن که خودشان آماده کرده و زنها را از اساسی ترین حقوقشان به دور داشته و نامش را هم اسلام گذاشتند، در حالی که دختران افغان و نسل جوان به دور از درس و تحصیل هستند و هنوز هم ملت ما شک داره که چرا عقب مانده هستیم؟
به تمام ادارات دولتی این ولایت رشوتخوری مخفی بیداد میکند. در اینجا خبرنگار وجود ندارد تا مسئولین را از گروسنه ها خبر نماید. اگر یک گرسنه پیش والی برود شکایت کند، والی برایش میگوید بروید شیر برنگ بخورید، در حالی که به جز آشپزخانه رهبر دیگر جا شیر برنگ وجود ندارد. مردم خیلی گرسنه از مجبوری به کو میروند و یعنی چینی میکنند، طالبها میروند هم اونها را آتش میکشند. اگر طرز حکومت داری همین گونه باشد، حیوانات خانگی از بیابی و بیالفی علیه اسلام شورش خواهد کرد. خودم از رهبر کشور آرزومندم که مردم این کشور که توسط شما مسلمان شدند، شما سوره یوسف را بخونید مثل یوسف که مردم مصر را از گرسنگی نجات داد، شما هم نجات دهید. به دنبال بی‌اجابی زنهایی که به گفته شما تازه مسلمان شدن نگردید که پشیمان می شوید. پیام دیگر این است.
پیام شما نظر شماست.
سلام و احترامات خدا به شما آقای ظریف نظر و تمام کارکنان رادیو آزادی تقدیم می‌دارم. برادر محترم، شما یک امید و زبان گویای مردم افغانستان بوده که متاسفانه رادیو شما بند شد. ما همیشه و پنجشنبه یعنی شب 29 یک مصاحبه داشت رادیو شما که دو سه نفر بود که یکی از نماینده ها رسانه هم بود. آره ما چی کنیم؟ کجا به کی داد بزنیم؟ چی بکنیم؟ زمین ها آلسته به محصول رسیدگی خشک میشه. چاه یک صد متری فرکوز نداریم، جلیتر چالان میکنیم، دموع خشم نمیمانه، وظیفه خود حکومت نمیشناسه. آیا همی چه زدن یا همی فراهم کردن کار مردم این وظیفه یک حکومت است یا وظیفه حکومت نمیست که زکات بده پیسه مردم بگی برو، یا وظیفه یک شرکت یک کمپنی یکی در جور کردنی نیست؟ اما برایت که روزبای حلوم ایش حلوم رو کابل مرکت کجا مال مردم چپ خوزرش مردن هایی تو چیزا رو بار رو بومد، یا مثل معیوبین معلولین وقتی که دو سال دوان پیش بداکر این رجال دار داخل نظر خود دار وقت از او کار داد، حالا بنام از این که من سروه میکنم سروه میکنم نفلای خود ترقص ماش میتن مردم دیگه بدوان مثل که اگر قانون باشه، اگر یک کسی منطق داشته باشه بسی که بداکر این روان کردی اخ سروه چیش میکنی؟ یک خانی اگر هم داشته باشه آید همی خانه خوش خالی مردم نان بیتن، این بکی دور از اخر است، این مردم آزاری است. حالا مردم بنیسال، مردم دست برسی کراسی ها پیشکانه است، بده و بده و ایسو بده و بده و رفته نریزه گرین، میگه شما بره چام شما بزنه، جنگیتر هم شما بشانه، برخام خانه داره که باشه مردم بته، با شما مسئول دیرم با حکومت بته. آیا وظیفه یک حکومت دست پنجاب رو ببینه که بعد هزارها چه زده بیست بخش مردم چه زده حکومتی خدمت کرده؟ آلی هیچ خدمت هم نمی کنه با مردم، انگور مردم هم می تکه مردم در زمین خود شرد داده نمی تانه. مردم باید دنیا خبر شد و ملل مشاهد مردم از توشنگی گشنگی خوبه داره، از توشنگی هم مردم می مره. و شما محترم خواهش کنید که می دید چند دفعه اگر نشر کنه اینجا خود کابل ما نوشه این که دنیا بشه و با حال مردم یک را جو شد، اگر نی کل مردم تلفات انسانی روی کال میشه. بخاطر از این که هیچ چا نمیزنه مردم از توشگی از بین میره، هلاک میشه مردم در گرمی.
بله شنونده نهایت محترم، احترامات ما را هم بپذیرید. تشکر از پیامتان، تشکر از اعتمادتان و حسن نظرتان در قبال رادیو آزادی. منتها قابل یادآوری است که رادیو آزادی بسته نشده، تنها FM ها بسته شده. در غیر آن صورت ما روی موج کوتاه و موج متوسط نشرات ما از 12 ساعت به 24 ساعت رسید. یعنی ما را می توانید از طریق موج متوسط 1296 از 6 شام تا 6 صبح بشنوید و از طریق امواج کوتاه 19 21 25 متر 24 ساعت هم از طرف روز دنبال نمایید. یک بار دیگر برتان تکرار می نماییم، موج کوتا 19 21 25 فاعل است و همچنان موج متوسط ما از 6 شام تا 6 صبح فعال است و اگر می خواهید پیام هایتان را ثبت نمایید از داخل کشور به واتساپ رادیو آزادی که 00-4202-2112-4601 است پیام هایتان را می توانید ثبت نمایید و اگر از خارج کشور به تلفن مستقیم ما می خواهید پیام ثبت نمایید و یا حتی از داخل کشور بسیار خلاصه 00-4202-2112-4138 از شماره اوتومات رادیو آزادی و حتی اگر پیام کوتاه گذاشته بوید که ما برتان تلفن بکنیم حتما ما هم برتان تلفن میکنیم. موفق و کامگار باشید. منتظر پیام های شما هستیم.
با عرض سلام به تمام کارگردان رادیوی آزادی، ما پیام ما همی است به رادیوی آزادی که شما دروازه مکتبا را دروازه را آرایشگاه را و کار دیگر شما بر روی ما بسته کردین. یک شما ما را حمایت کنیم، ما عضو یک انسان هستیم.
پیام ها و نظریات شما.
الیام چهارشنبه 28 سرطان ما رفتیم پیش روی ریاست تقاعد تیم اوجا از مامورین پرسوال کردیم که 3 سال است که حقوق متقاعدی چرا نمیده. اونها گفتند که هیچ نکدام برنامه است، نه با ما کسی کدام اول داده که متقاعدی نکن حقوقش شروع کن نکن هیچ چیز میگه با ما اولش معلوم نیست. ما رفتیم تا اوجا زحمت کشیدیم در این گرمی، تا اوجا رفتیم با تکلیف هم شدیم در ریاست تقاعد رفتیم هنده مکران کنست مامورین و پیرادارای ریاست تقاعد با ما دوی خراب کردن، ما را لطکوب کردن، ما را لط کردن، ما را گفت که دیگه نبه شما متقاعدین میادن از دوران سابق هستی، شما کمونیست هستی، ما را ایتو تهدید کرد، ما را لط کردن، ما متقاعدین بسیار زجر و شکنجه کردن، میگه دیگه نبه ما را بیاب کردن.
اسمی من جمال است، از جمله متقاعدین هستم. مدت 2 سال می شود که دولت امارات اسلامی حقوق ما را پرداخت نکرده در وضعیت بسیار بد. بعدی که گفتنش قابل ذکر نیست، قرار داریم اولادای ما شب گشنه خواب می شوند، اولادای ما بیکار است، خود ما بیکار هستیم، کدام مؤسسه ای کدام کاری نیست که بوریم در اونجا شامل شویم. یا که خدا ملا می دانند، مولوی می دانند، مقلمانی از یاشا و ملا و مولوی حدیث یاد دارد، ملا و مولوی آیت خدا خداوندی را یاد دارد، ملا و مولوی کینه نمی کند، ملا و مولوی خصومت با هیچ کسی ندارد. خداوند در قرآن گفته که کسی خصومت می کند، کسی کینه می ورزد با یک برادری مسلمانی خود، و از جمله بندگانی من نیست. باید یا مشکلات ما را در نظر بگیرند، مثلا امیرالمومنین ملا عبد الله خان امیرالمومنین در زمانی حضرت عمر رضی الله عنه هیچ کس در سرزمین از او گشنه نبود و زمانی که از طرف روز میگشت میدیشت فلان بیوه فلان زن فلان یدیم گشنه است شب و از طرف شب بدون از اینکه قماندانایش بدون از این سرلشکرایش بدون از این سربازا و بادیگارداش خبر شود در پشت مبارکشان خرما را آرد می برد در پشت دروازه زن یا او مرد و هر کسی که بود می انداخت دروازهش تک تک می زد فرار می کرد که حتی خودی از ایران نبینه که کاری حضرت عمر است. او را امیر المومنین می گن. ما در کشوری که امیر المومنین قبولش داریم، امیر المومنین هست، اما ما را به این حالت نگاه نکنه، به لحاظ خدا، به لحاظ قرآن گشته هستیم، از گشتگی می میریم. شخصا خودم 3 دفعه با خدا رفت دوای مرگ موش خریدیم که تمام فامیل خودم مرگ موش بتم در غذا بیاندازم از بین ببرم شون. از جمله 2 بچه که بشار دلم برشان سوخ که یا هیچ از دنیا چیزی نبردن، چیزی نخوردن، چیزی ندیدن، چرا میالد در جمع خود بکشیم ناحق از بین بریم. با روز صرف نظر کردیم دولت امارات اسلامی خواهشمند هستیم، کلی از یاد یادن ملا هستن، مولوی هستن، حدیث یاد دارن، کلی دیگه پارا یاد دارن، در مقابل ما کینه نبرزن، حقوق و حقیق ما را بتن، ما کجا بریم؟ و اگر خیلی با از ما بدبین هستن و از ما بد میبرن، فقط یک خواهش دوستانه بگم، یک لکوچن از ما متقاعدی هستی، کسانی که از این وطن خارج میشن، از این مرز ما را تیر کنه، طرف ازبکستان، تاجیکستان، پاکستان، ایران، همونجا الله خلال رفتن مزدوری، یک گاوی مردم پاروش پاک میکنیم، در کار ننگ نیست، در کاری میکنیم که یک لغمنان پیدا کنیم، یک لغمنان به اولادای خود بدهیم که اولادای ما از گشتگی نمره.
تا به کی میترسیم که امروز و فردا اولادای ما از گشتگی نمونه، اولادای ما شبا گشنه خواه میشه، ما کدام رو نبگیریم؟ ضرب المثل از میگه آسمان بلند و زمین سخت، نه آسمان ما را نمیتن نه زمین. کاری که هم پریلازم امریکا در مقابل افغانستان کرد دیگه طالبا باید نکنن، ما بیادرشان هستیم یا بیادر ما هستن، ما کدام دشمنی خصومت با یا نداریم دیگه، یا باید در حق ما توجه کنن، ما از کدام کره زمین، از کدام گوشه دنیای دیگه نامدیم، از کدام سیاره دیگه نامدیم، افغان هستیم، در همین افغانستان زندگی کردیم. اگر یا تو هست تو حدس میزنن که والا یا دشمن ما با ما جنگیدن او قسم برد بخیر مام الله سیب و مولوی سیب، بیا که تو صلاح امریکایی را تو یاد داری، والله و بله مگه بفهمم که امی صلاح ازی چی تو دک میشه، چی تو پر میشه، چی تو فیر میشه. ما در شبه کار میکردم و اکثر یک متقاعدی کردن در شبه کار میکرد و هایی که جنگ و جنایت کردن، پول جمع کردن، فلال کردن، گرفتن در کشورهای امریکایی و اروپایی زندگی میکنن، چهار تا غریب بیچاره بینوایی که استعمال صلاح را هم یاد نداشتیم، فقط مخلصانه به نام خداوند خدمت میکردیم، در شعبات بودیم، کار میکردیم، جنایت نکردیم. اگر ما کدام جنایتی کرده باشیم ثبوت کنین، ما را در محضر یوم تیر بالان کنین، چرا ما را ایتو عذیت و آزار میتین؟ امید است که امارات اسلامی گپا را بشنوه، جهانیان بفهمه بدانه، اگر تی نوه نمیکنه جهانیان کور نیستن، جهانیان شل نیستن، جهانیان گوش شنوا دارن، لاکل همی حقوقی ما را از یک طریق خبری ما بتن. امریکای بی وجدانی هم پرولاریزم در ماه 300 میلیون دلار روی میکنه، یک ماه دلار برای ما تخصیص میده، برای ما روی کنه، از کجا بی وجدان کم میشه؟ ما را خود در گرداب ایلا کردن، وطن ما را خراب کردن، وطن ما را بین بلند، ولی ما مانیم در اینجا، ما سوختیم در اینجا، ما چی کنیم، در کجا بریم؟
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان محترم، در این اواخر برنامه ای داشتیم در مورد علتهای خودکشی و ضررهای آن، از جمله محترم دکتر ایمل صافی در مورد خودکشی و اسباب خودکشی و دلایل خودکشی و راه‌های حل چنین مشوره دادند.
بسم الله الرحمن الرحیم. خودکشی اگر به تعریف نظر کنیم، نظر به تعریف خودکشی با طور عمدی و قصدی به دست خود یک شخص به زندگی خود خاتمه دادن عبارت از خودکشی است که در طول تاریخ بشریت مثال های زیادی رایج شده است، اما در شرایط فعلی و معاصر ما عوامل بیولوژیکی، اجتماعی و روانی سبب به وجود آمدن افکار خودکشی نزد یک شخص میشه. مثلا از جمله اختلالات روانی، بالخاصه اختلال افسردگی اساسی که در اون لذت صدمه میبینه، بخش لذت با آینده باورهای ما پیکه میشه، بالای خود باور ما صدمه میبینه، ناامید میشیم، خود ملامت فکر میکنیم، که نمی کلی اراض و علائم دلالت به اختلال افسردگی اساسی میکنه. تقریبا 25% مریضان تا 30% مریضان که مصاب به افسردگی اساسی هستن اقدام به خودکشی میکنه، افکار خودکشی میداشته باشه، و همچنان خشونت های خانوادگی، محرومیت از حقوق حق مردم این سبب ازی میشه که به شخص افکار خودکشی پیدا کنه و یا با فشارهای روحی و روانی مقابله کرده نتانه و بالاخره اقدام به خودکشی کنه. مسائل فرهنگی و مظالمی که باز به شکل بسیار تندروانه بالای روان مردم حاکم است، مثلا مسائل فرهنگی بسیار جدی که بدون از اینکه از یک شخص پرسان شود در رابطه آینده از او تصمیم گرفته میشه و بعد نکاح جبری داده میشه، متاسفانه که از نظر اسلام هم مردود است، از نظر شریعت مبارک قرآن محمدی برخلاف از او یک شخص بعد نکاح داده میشه، از او هیچ پرسان نمیشه و ای است که شخص نو عروس به خانواده میره، در اونجا شرایط فرهنگی فرق داره، شرایط خانوادگی به او خانواده دیگه فرق داره، تا که او خود عجز میکنه یا خود برابر میکنه، خود تطابق میته، بالاخره با استرس های گوناگون مواجه شده و با اراض و علائم افسردگی و همچنان سلوکی و همچنان استرابی مبتلا میشه و بالاخره به افسردگی اساسی که هم سبب عوامل خودکشی شمرده میشه و این تمام اعراض و علائم که ما گفتیم دلالت به افسردگی اساسی میکنه و در غیر از اون مسائل فشارهای خانوادگی هم سبب افکار و اقدامات خودکشی میشه. هرگاه در یک خانواده یک شخصی که قبلا بسیار فعال بوده، به زندگی علاقه داشته، خوش و خوشحال بوده، دفعتاً به طرف غمگینی میره، افسردگی میگیرشه و گوشه‌نشین میشه، علاقه مندیش کم میشه. ما باید بسیار زیاد متوجه از او باشیم. و یا استرس های جدیدی که در خانه ایجاد میشه، جوان ها را آسیب میزنه. خودکشی در تمام سن ها زیاد است، اما در سن های جوانی و نوجوانی بسیار زیاد است. اما کسایی که پسندتر به سن کهولت میرسه و به مبتلا به افکار خودکشی میشه خطرناکتر است و او را باید زیاد التفات داشته باشیم. هرگاه در خانواده تو را شاسی ما پیدا کردیم، با دکترای روانی و متخصصی روانی و مشاورین روانی مشوره صورت بپذیره و از او شخص حمایت شود تا که امی پدیده ناگوار و ناخوش خودکشی اتفاق نیفته.
از دکتر صف ایمل صافی یک جان تشکر را توجه نمایید به پیام های دیگر.
ایران به خاطر غریبه کار ایران رفته بودیم، بازم از ایران رد و مرد شدیم، همراه فامیل بودیم، دو سه روز میشه آمدیم. بسیار رفتار بد میکرد پلیس ایران، آنقدر حرفای زشت میزد، میگفت شما باید در کشور خودتان باشین، چرا ایران آمدین، غیر مجاز هستین، مدرک ندارین، لات کفت میکرد.
برادرم گلابدین که سر مرز ترکیه و ایران مفقود بود، هیچ اطلاعی از نداشتیم. بالاخره مدت یک هفته میشه که برای ما یک پیام گذاشتن از یک تلفن مرز، ما همراهشون به تماس شدیم. قضیه ای بود که اونا میخواستن برن ترکیه، داخل خاک ترکیه شده بودن که توسط پلیس ترکیه دستگیر میشن، اینا را بردن بندی کردن. گفتن که در مدت علمی قدر وقتی که ما در پیش پلیس ترکیه بودیم فقط بر ما یک گلاس بوره آب میدادن و بس، دیگه سه وقت بجز از لات که دم بوکس میزد لغت میزد، فعلا در ایران بستری میباشه، ناخنایش هم کشیدن، دیگه دست پایش هم زدن نوگار کردن.
عرض سلام و ادب به تمام کارمندان عزیز رادیو آزادی، رادیو جهانی، که آرزو داشتم روز نطق رادیو بزرگ باشم. متاسفانه چرخ زمان به گناه آمد که نطق چه که حتی شنیدن رادیو سر ما قطع شد. با آمدن تار با آرزوهای ما دختران افغان به خاک یکسان شد، نه تنها از ما دختران بلکه از پدران و مادران ما نیز. شخصا خودم خورد بودم، پدرجان برنامه در امواج آزادی را میگرفت، من میشیشتم گوش میکردم. برنامه که آخر میشد باز از پدرجان پرسان میکردم، پدرجان من اجازه میدید که یک نطاق باشم و بتوانم درد مردم بیان کنم و یک کمک برشان شدم. اما کلا خیال پردازی و آرزو یک دروغ بود و بس. حال فقط یک جسم بدون روح گشتیم، نه تنها ما کلا دختران افغان، دختران افغان که در جامعه مظلوم ترین انسان های روی زمین هستند.
افغانستان پدرم معیوب است، خیلی وضعیت اقتصادی ما خراب است. من خیلی آرزوها داشتم درشان برسم، من سنف 11 مکتب بودم، از درس و همه چیزیم باز ماندیم، نمیتونم که درس بخونم به مکتب برم و خیلی وضعیت اقتصادی ما خراب است. پدرم معلول است، دستای شل است، دیگه پاهاش قطع است. کسای سرای مره میشنم، مرشان خواهش میکنم، خواهش میکنم لطفاً برای من کمک کنین.
اصلا تا حال کمک از مؤسسات همی یک سر آردی هم ما ندیدیم، یک سر آردی هم. اینا کی خورد؟ اینا کجا شد؟ و خیره که علوه مستقین نمیده از اون زیادتی های شو، از اون شمش رو زیادتی میکنه زورمنده و خوردگره. یک مشت برنج خونه که بیم در خونه خو بدم یک فقیر مسکینی بیچاره. از اون برنج های خونه خو بدم، از اون پلو و چلو های خونه خو که اشو زیادتی میکنه یک غریب مسکینی بیچاره بده.
در قسمت فقر ما همه میبینیم که وضعیت اقتصادی در افغانستان چندان مناسب نیست. مشکلات اقتصادی عدیده مردم را تهدید میکند. میدانید که نسبت به سالهای گذشته مخصوصا قیمت مواد ساختی چند برابر بلند رفته.
ما یکتن از متقاعدین ولایت سمنگان هستم. امی امارت اسلامی دیگه بخشها را کم و بیش معاش دادن، مثل معلولین و معیوبین و معلمین و غیره. امی متقاعدین بیچاره که بنا کده که معاش زیاده نمیشه.
دو سال میشه
که زنای افغانستان از حق حوالی خود محروم هستند. اما متاسفانه طی دو سال ما از هیچ حق خود مستفید نیستیم. سرنوشت او خانمایی که 10-15 ماهی که در زندان هستند هیچ کس خبر نداره. متاسفانه از حق مسلمانی خود محروم هستند.
پیام شما نظر شماست.
سلام خدمت شما و همه مخاطبین شما. افغانستان یکی از اعضای اصلی جامعه ملل است، عضو اصلی سازمان بین المللی کار میباشد. افغانستان هر دولتی که مکلف به رعایت کنونسون هایی که از جانب افغانستان الحاق میشده باشه به تطبیق از اون مکلف است. اما در این اواخر شما میدینین تحولی که آمد و کارگرها مسئولیت شغلی خود بنابر کنونسون ها و بنابر قوانین نافذ افغانستان از دست دادن، از ادارات کارشان اخراج شدن و در کنار ازو که اینا از کار اخراج شدن تعداد زیادی از ادارات منحل گردید و بنابر تشویشایی که سرمایه گذارا هم داشتن سرمایه خود از افغانستان بیرون کردن یا فعالیت هایشان متوقف گردید. بر این اساس همی است که بنابر ارقام سازمان بین المللی کار که نشر کرده است مدت قبل 97% مردم افغانستان زیر خط فقر قرار گرفته. جوانای ما که نیروی کار افغانستان هستند و سرمایه های ملی هستند همه روزه کشور ترک میکنن و به کشورهای اروپایی و کشورهای همسایه عزیمت میکنن که ضایع بزرگ است و جبران ناپذیر است. بنابر همین دلیل که فقر افزایش پیدا کرده، فامیل ها کودک های خود به کار شاقه می گمارند که این بر آینده بسیار زیانبار هست و جبرانش بسیار مشکل. انتظار و توقع ما از کسانی که زمام امور به دستشان هست، اینا مکلفیت دارند در قبال جامعه ملل، در مقابل افغانستان و برای رعایت کنونسون های سازمان بین المللی کار و کنونسون های ملل متحد مکلف هستند. و اگر به این توجه نشه، کنونسون ها رعایت نشه و اینا نتانن زمینه های کاری را ایجاد بکنن و فقر کاهش بدن، ما شدیداً نگران هستیم که آینده بسیار تاریک در پیش خوب رو خواهیم داشت و ما از هیچگاهی از وابستگی و کمک های جامعه جهانی ما نجات پیدا نمی کنیم. انتظار و توقع ما همی است که اینا تلاش بکنن، مکلفیت دارن تا ایجاد زمینه کار بکنن، ایجاد شغل بکنن و در کنار ازو فقر کاهش بدن تا ای که اطفال که آینده سازای افغانستان هستن اینا بیان به درس و تعلیم و تا آینده افغانستان آینده بهتر باشه و افغانستان بره به طرف خودکفایی اقتصادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، بدین ترتیب به پایان برنامه رسیدیم. اگر شما هم می خواهید که در برنامه اشتراک نمایید، می توانید سوالات، نظریات و پیشنهاداتتان را در شماره تلفن اوتومات رادیو آزادی و واتساب رادیو آزادی ثبت نمایید. شماره تلفنی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید چنین است: 00-4202-2112-4138. تکرار می نمایم: 00-4202-2112. تا اینجا تمام شماره تلفن رادیو آزادی یکسان است و 4138 صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید. و اما شماره واتساب هم در اختیار شماست: 00-4202-2112-4601 در خدمت شماست. بعد این ترتیب به پایان برنامه رسیدیم. تا برنامه بعدی، خدا حافظ و ناصرتان.
میکنی جان استنم را بودم فراموش میکنی جان استنم را بودم فراموش میکنی
جان استنم را بود فرا